ای خدا بند بی نظیر، دست ماگی تو ای کبیر، بی تو زار و شکسته ایم، یک نظر کن که خسته ایم، یا ولی المؤمنی.
برنامه ها رو دوستان پی میگیریم از رادیو فرهنگ با برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب به مدت 11 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه بشن.
شنیدنی های تاریخ انقلاب
با نام و یاد خدا. درود بر شما شنوندگان ارجمند. در ابتدای سیر مبارزات با حکومت شاهنشاهی ایران، تبعید انقلابی ها در اولویت حکومت نبود. ابتدا دولت سعی داشت با استفاده از اهرم هایی مثل فشار، تهدید و زندان علما را از مسیر خود باز دارد. پس از مدتی مردم با شناخت سیاست‌های سواک به روش‌های مختلفی مثل برگزاری مراسم مذهبی در اماکن مقدسه روی آوردند. سواک که از درگیری‌ها در مکان‌های مذهبی واهمه داشت، تصمیم گرفت با دستگیری افراد محوری جلسات را به تعطیلی بکشاند، غافل از اینکه این افراد بلافاصله بعد از آزادی دوباره فعال شده و ضد سیاست‌های آنها اقدام می‌کنند. در نهایت دستگاه امنیتی حکومت که تدابیر خود را شکست خورده می‌دید، به سیاست دیگری در مسائل امنیتی و راهکارهای مقابله جویانه با روحانیت روی آورد. این سیاست تبعید علما بود. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب و از موج‌های چهارگانه تبعید علما در روند پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر بشنوید. با توجه به گزارش‌های سواک، در پیش گرفتن سیاست تبعید علما دو علت مهم وجود داشت. یکی نارسایی قانونی و اشتغال یاران امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به مبارزه بلافاصله پس از آزادی از زندان، و دیگری حساسیت افکار عمومی درباره زندانی کردن روحانیون و افزایش نفوذ آنها پس از طی دوره محکومیت بود. بنابراین سیاست امنیتی حکومت از آن پس بر مدار تبعید شکل گرفت تا علاوه بر کنترل فضای شهرهای مهم مثل قم و تهران، از ارتباط مبارزان و هماهنگی آنها جلوگیری شود. شروع تبعیدها از سال 43 و پس از تبعید امام خمینی بود و تا سال 57 ادامه داشت. اما در این بازه زمانی وقوع مجموعه ای از رخدادها سبب ایجاد مقاطع مختلف در مبارزات شد. از سوی دیگر موج تازه ای از تبعید روحانیون از سوی دستگاه های امنیتی نیز آغاز شد. در این میان 4 واقعه شاخص وجود داشت که موج‌های چهارگانه تبعید در مقابله با آنها به وقوع پیوستند. گفتیم که موج اول تبعید پس از حادثه فیضیه بود. بدون تردید قیام 15 خرداد 1342 نقطه آغازین انقلاب اسلامی بود که در واکنش به لایحه انجمنهای ایالتی ولایتی انقلاب سفید و فاجعه مدرسه فیضیه قم رخ داد و مهمترین نتیجه آن ظهور امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به عنوان پیشگام مبارزات سیاسی با حکومت بود. پس از این قیام افراد دخیل از جمله روحانیون، بازاری ها و غیره از سوی حکومت پهلوی به شدت سرکوب شده و چند تن از آنها محکوم به تبعید شدند. مدتی بعد نیز در آستانه عید نوروز 1345 جمعی از نیروهای انقلابی که بنا بود اعلامیه‌های حضرت امام را پخش کنند شناسایی شده و همگی تبعید شدند. موج دوم در اعتراض به جشن تاجگذاری بود. در آغاز این مرحله امام خمینی طی پیامی اعتراض خود را به جشن‌های تاجگذاری اعلام کردند. این پیام اولین اعلامیه ایشان در طول 2 سال تبعید بود. در پی آن پیام‌های دیگر ایشان خطاب به مبارزان یکی پس از دیگری وارد ایران می‌شد و انقلابیون مخفیانه اعلامیه‌ها را تکثیر و پخش می‌کردند. از این رو ساواک با اطلاع از ورود پیام‌های امام نظارت خود را تشدید کرد و افرادی را که احتمال می‌داد اطلاعیه‌ها به واسطه آنها وارد می‌شود دستگیر کرد. همچنین در این دوره با فوت آیت الله حکیم جمعی از علمای قم مرجعیت امام خمینی را تأیید کرده و در مجالس از ایشان سخن می گفتند. در همان زمان 50 تن از روحانیون نامه‌ای برای ایشان فرستادند و بر رهبری ایشان پافشاری کردند. در واکنش به این جریانات رژیم شاه موج جدیدی از تبعید به راه انداخت و چندین تن از مبارزان را به نقاط گوناگون تبعید کرد. موج سوم و نقش گروه ابوذر چه بود؟ این موج از تبعیدها با عملیات ناموفق خلع سلاح پاسبانی قم کلید خورد. جمعی از جوانان نهاوند موسوم به گروه ابوذر با هدف توسعه برنامه‌های مبارزاتی خود در صدد به دست آوردن سلاح به پاسبانی هجوم بردند، اما ناکامی آنها بهانه شد برای تبعید گسترده انقلابی ها. ساواک با تکیه بر این اتفاق 25 نفر از مبارزان را به نقاط دور افتاده کشور تبعید کرد. انتخاب افراد گروه 25 نفر نشان می دهد که ساواک کاملاً پیشگامان نهضت و عناصر مبارز را شناسایی کرده و آنان را در این فهرست قرار داده است. آیت الله ربانی شیرازی در رأس این گروه متهم اصلی مرتبط با گروه ابوذر بود. 8 نفر بعدی از تأیید کنندگان مرجعیت امام خمینی بعد از رحلت آیت الله حکیم بودند. 4 نفر دیگر در حوزه نشر و توزیع رساله امام فعالیت داشتند و گروه دیگر نیز در حوزه گردش مالی امام مسئولیت داشتند و در واقع وکلای مالی ایشان بودند. اما موج چهارم پس از رحلت حاج آقا مصطفی رخ داد. رحلت آیت الله مصطفی خمینی فرزند امام خمینی در آبان 1356 شتاب خاصی به حرکت انقلاب اسلامی بخشید که میتوان موج برخاسته از آن را آغاز قیام عمومی مردم دانست. در نتیجه حوزه مبارزات انقلاب اسلامی با رژیم حاکم این بار ابعاد گسترده تری پیدا کرد. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا یار و نگهدارتان.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تن چم، تا یه دنیا
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. با اعلام ساعت 17:45 دقیقه از تهران، رادیو فرهنگ دوستان برنامه ها رو پی میگیریم. برنامه ی آیین سپاس رو تقدیمتون میکنیم به مدت 24 دقیقه از گروه کتاب. همراهی بفرمایید لطفا.
آیه
آیین سپاس. به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و شما آیین سپاس رو میشنوید. گروه کتاب رادیو فرهنگ در نظر دارد در این برنامه مشاهیر علم و ادب این سرزمین را بیش از پیش به شما معرفی کند. در این برنامه معمار، مرمتگر، استاد دانشگاه و چهره ماندگار عرصه معماری را به شما معرفی میکنیم. باقر آیت الله زاده شیرازی در سال 1315 در خانواده ایرانی در نجف به دنیا آمد و در سن 4 سالگی بود که همراه خانواده به تهران عزیمت کردند. آیت الله زاده در سال 1325 موفق به اخذ دیپلم ریاضی از دبیرستان دارالفنون شد و در سال 1342 در مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در سال 1343 برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا به ایتالیا رفت و در سال 1350 با درجه عالی مدرک دکترای رشته مطالعه و مرمت بناها و بافتهای تاریخی را از دانشگاه روم دریافت کرد. در بخش اول آیین سپاس بشنوید صحبت‌های دکتر حسن بلخاری را.
اجازه بدید برای در حقیقت افتتاح سخن در باب آیت الله زاده شیرازی، من دو سه نکته کوتاه و موجز رو عرض بکنم و ادامه کلام رو به کسانی بسپرم، به ویژه دکتر حجت و مهندس بهشتی که سالهای سال با ایشان مشهور بودند و همچنین جناب دکتر طالبیان. البته خود من هم چند سال از عمرم در کنار ایشان رقم خورد در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی و همچنین در کنگره هایی که به همت و پایمردی ایشان در بم تحت عنوان کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران و مجموعه مقالات مهمی که ماحصل اون کنگره ها بود، هم در آن کنگره ها تا حدودی کنارشون بودم، هم در جلسات تخصصی فرهنگستان و از حسن خلقشون و از دانایی و فرزانگیشون در باب رشته مورد علاقه و تخصصشون مرمت و معماری بهره بسیار بردم. لکن به هر حال ارتباط و آشنایی و همکاری وسیعی که به ویژه دکتر حجت و آقای مهندس بهشتی داشتن به گونه ایست که انشالله ما از کلماتشون در باب آشنایی بیشتر با اون مرحوم استفاده خواهیم کرد و میدانید که خیلی نابهنگام و در مراسم تقدیر ایشان در انجمن در فرهنگستان هینی که پشت تریبون بودند جان به جان آفرین تسلیم کردند و این به نظر من یکی از سعادت‌های ویژه‌ای است که انسان در حال تعلیم و تعلم جان به جان آفرین تسلیم بکنه و یقیناً شأنش و ارجش و قربش و عظمتش کمتر از شهادت نیست، کمتر از اینکه انسان در حال عبادت و نماز جان به جان آفرین تسلیم بکنه نیست، و این در حقیقت خود به نحوی علامتی است، اماره است بر حیات طیبه ای که بسیاری شهادت میدن ایشان داشتن. و من به روایت خودم یکی دو مسئله رو در این باب عرض خواهم کرد. من میخوام این آیه رو در حقیقت ثوابش رو نثار روح مرحوم شیرازی کنم. کسانی منحصرن دست به مرمت و تعمیر مساجد میزنند که مؤمن به خدا باشند، من آمن بالله و الیوم الاخر، و به روز جزا مؤمن باشند و نماز برپای دارند و زکات بدهند و لم یخش الا الله و جز از خدا خشیت نداشته باشند، فعسا اولئک ان یکونوا من المهتدین، بسا که از راه یافتگان به دست با کفایت خود حضرت حق باشند. این آیه قرآنه. حالا جمله ای که مرحوم شیرازی داره اینه: از پدرمان پرسیدیم که چه کار بکنیم، چه حرفه‌ای انتخاب کنیم، خدا رحمت کند ایشان را. گفتند هر کاری که خدا را راضی کند بکنید. ما دیدیم که خب وقتی که بزرگ شدیم دیدیم که چه کاری بهتر از مسجد تعمیر کردن و امامزاده مرمت کردن، خب همین کار را انتخاب کردیم. آیا در عالمی که ما آن را عالم معقول می نامیم نسبتی میان این کلام مرحوم شیرازی با آن شریفه بلند حضرت قرآن وجود نداره؟ بار الها خانه دل ما را از کرم امارت کن. مرحوم شیرازی معمار بود. بار الها خانه دل ما را از کرم امارت کن پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی. و سلام.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر حسن بلخاری بود در مورد استاد سید باقر آیت الله زاده شیرازی. دکتر آیت الله زاده شیرازی در طول سالهای فعالیت اجرای خود مسئولیت‌های بسیاری را داشتند که از میان آنها میتوان به دبیر علمی کمیته معماری و شهرسازی، از بنیانگذاران سازمان میراث فرهنگی کشور، عضو هیئت مؤسس و رئیس مؤسسه فرهنگی ایکوموس و معاون اجرایی و قائم مقام سازمان میراث فرهنگی کشور اشاره کرد. در بخش دوم آینه سپاس بشنوید صحبت‌های دکتر مهدی حجت را در مورد استاد آیت الله زاده شیرازی.
آشنایی من با مرحوم دکتر شیرازی برمیگرده به سال اول و دوم انقلاب، زمانی که در اونجوری که به یادم میاد در مشهد یک بنای مهمی رو تخریب کردن. ایشون برای آقای دکتر حسن حبیبی که اون موقع وزیر فرهنگ بودن نامه نوشته بودن، از این موضوع شکایت کرده بودن. آقای دکتر هم رفته بودن مشهد و به هر حال اقداماتی رو انجام داده یا ندیده بودن و بعد برگشتن و به من که آشناییشون بودم گفتن که شیرازی رو پیدا بکن که بتونیم این کار. من یادمه که شبی رفتن به شمال خیابان آفریقا که منظر قدیم آقای دکتر بود اونجا و پرسجو کردم، محضر خانم محترمشون از ادب کردم، ایشون نبود. فردا صبح ما دوستیمون با هم شروع شد. و تا لحظه‌ای که ایشون در کنار من از این دنیا رفتن. خدا رحمتش کنه انشاءالله. شیرازی آدم استثنایی بود واقعا، یه شخصیت خاصی بود که من تلاش میکنم ظرف مدتی که دارم نکات کوچیکی رو در ارتباط با ایشون خدمتتون عرض بکنم. ولی اون چیزی که دو تا مشخص معمولا افراد دارن، یکی اون چه که استعداد ذاتیشونه، همونی که ویتروویوس میگه که باید یه نچرال گیفت داشته باشه یه معمار یا هنرمند، باید یه هدیه الهی داشته باشه، اون چه که ما بهش میگیم ذوق و استعداد و اون چیزی که در حقیقت هدیه الهی است. این در شیرازی بود، راجبش هم من خیلی اظهار نظر نمیتونم نمیکنم. ولی من راجب چیز دیگه ای میخوام در باب ایشون صحبت بکنم که باید بهش کم توجه شده و فکر کردم شاید امروز راجبش بیشتر صحبت بکنیم خوبه، این است که در چه بستری ایشون پرورش پیدا کرد. باز اون نکته پرورشی که از گفتار ویتروویوس عنوان کردم، اگر در حد چند تا اشاره بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، اول اینه که ایشون در نجف در یه خانواده روحانی بسیار صاحب نام و محل رفت و آمد، محل عرض میکنم که مباحث فلسفی، فکری، عرفانی، سیاسی، همه اینها بیت ایشون و خانواده ایشون رو عرض میکنم که اونچه که بود به هر حال شامل همه اینها بود، در یه همچین خانواده‌ای در اونجا پرورش پیدا میکنن. و اونقدری که خب در طول این 30 سالی که من در محضر ایشون بودم و تمام رفت آمدهایی که ما داشتیم، شبانه روز مأموریت ها و برو و بیا و عرض میکنم، اینی که واقعا خب مثلا خیلی نزدیک میشد خیلی صحبت ها رو کرد، شب بیتوته کردن ها تا صبح صحبت کردن ها تو ماشین مثلا سفرهای طولانی حرف زدن، ایشون اینجوری که خودشون نقل میفرمودن اون چند سالی که در کودکی در نجف بودن و اون ملاحظاتی که در اونجا داشتن در شکل گرفتن شخصیتشون مؤثر بوده. این یک. وابسته بودن به بیت شیرازی خودش یه امریست که بیشتر من راجع به این میخوام توضیح بدم. که بعد این که ایشون میاد و در عرض میکنم که ایران پرورش پیدا میکنه، در عنفوان جوانی در 16-17 سالگی با مجموعه حوادث سیاسی که میدونید در دوره مصدق در ایران مطرح بود، در اوج چیز که خاطراتش نقل میکرد یک به یک که چیا دیده و چه جور هست و اینها، کاملا تحت تاثیر اونها قرار میگیره. خب اینا در پرورش یه شخصیت باهوش آماده خیلی مؤثر. بعد از اون وارد دانشکده هنرهای زیبا میشه. اونهایی که بچه هنرهای زیبا یه معنایی داره که استاد من آقای دکتر ساید سمین که اینجا تشریف دارن میدونن یعنی چی. به هر حال یک کسی مثل شیرازی رفتن تو اون دانشکده هنرهای زیبای اون زمان و اونجوری با اون کارهایی که اون زمان میشه که خودش داستان بسیار طولانی است، به هر حال پرورش خاصی پیدا میکنه، یعنی میشه یه آدم خیلی تیز و بزی که خیلی چیزا رو میدونه. و اتفاقا اون دوران دورانی است که به دلیل گرایشی که رئیس دانشکده اون موقع داشت، سفرهای خیلی زیادی دانشجوها همراه دانشکده میرفتن به اقصا نقاط ایران و خب ایران رو خیلی وسیع شیرازی دیده بود. خب بعد از اونم واقعا شده بود دایره المعارف ایران. اونجا اونجور پرورش پیدا میکنه و پس آدمی از اون خانواده با اون اعتقادات اشاره فرمودن، منم دوباره سندش رو ذکر میکنم، کسی که حافظ قرآنه، کسی که فرزند عزیزش یکی از قراء خیلی خوب قرآنه، یعنی یه خانواده اینجوری میاد و اون قضایای سیاسی روز رو میبینه و بعد وارد دانشکده میشه و در اون دانشکده فضایی که غالب دانشجوهای اون دوره هم دانشجوهای الیتن از خانواده های